بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. جلسه و نشست خوبی است و بحث خوبی هم در نظر گرفته شده و طبعا شما هم با دقت و جدیت و علاقمندی بحث رو پیگیری میکنید و به سهم خودم تشکر میکنم از دوستان عزیزی که زحمت کشیدن از ماها پیش و این برنامه ها و این نشست ها رو برنامه ریزی کردن و مهیا شده است که تا نکات مهمی رو در زمینه مورد نظر همه بشنویم و استفاده بکنیم. و من صحبتم رو از اینجا شروع میکنم که یک مادری سراغ حکیمی رفت، یک انسان عارفی رفت و گفت روایات مختلفه. بعضیا میگن که بچه رو از 3 سالگی باید شروع به تربیتش کرد، بعضیا گفتن از 5 سالگی، بعضیا گفتن از 7 سالگی. من آمدم از شما سوال بکنم که کدوم اینها درسته، از چند سالگی من شروع بکنم برای تربیت فرزندم؟ اون حکیم سخن زیبایی گفت، گفت 10 سال قبل از ولادت فرزندت باید تربیتش رو آغاز کنی. گفت عجب، فرزند من به دنیا نیامده که هنوز، چگونه تربیت کنم او را؟ گفت با تربیت خودت، تو خودت را بساز، بچه ساخته خواهد شد. تو سعی کن متخلق به اخلاق و مؤدب به آداب باشی، نگران نباش از این که فرزند تو برخلاف اخلاق و ادب رشد بکنه. هر گونه که مربی باشد همان گونه مربای او به دست میاد. امکان نداره یک کسی متخلق به اخلاق نباشد، مؤدب به آداب نباشد، نشست و برخاست و زندگیش بر اساس معارف الهیه و معارف انسانی نباشد و انتظار داشته باشد که این فرزند نیکویی داشته باشه. گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ یا اون شاعر خیلی زیبا گفت، گفت خوش ابری که ز آب از تهی، کی بود در صفت آبدهی. و علما یک عبارتی دارند، میگویند که فاقد شیء معطی شیء نمیتواند باشد. کسی که چیزی رو ندارد فاقد اون هست، چگونه میتواند اون رو به دیگری ببخشد؟ استاد بزرگواری بودند، مرحوم شدند، استاد رضا روزبه، لابد شما آشنایید با نام این بزرگوار. خیلی انسان والایی بوده در امر تعلیم و تربیت، خیلی کار کرده، خیلی کار کرده و تمام عمرشو در این مسیر بوده. نقل میکنن که استاد روزبه در حال موت بودند، یعنی روزهای آخر دیگه زندگیشون بود. بعضی از شاگرداشون، دانشجویانشون رفتن به عیادت ایشون، عرض کردن استاد ما ناراحتیم شما را در چنین حالت میبینیم، اما دوست داریم در همین فرصت هم از محضر شما استفاده کنیم. یه سوال داریم از شما، اگر شما الان برگردید به دوران کودکی، چه مسیری رو برای زندگی خودتون انتخاب میکنید؟ استاد روزبه میگویند که همین راهی که تا امروز آمدم دوباره تکرار میکنم. خیلی جالبه، یعنی اینقدر من با دید و بینش آمدم که پشیمان نیستم از گذشته خودم، اگر برگردم و کودک بشم دوباره همین راه رو ادامه میدم. اون وقت این استاد با این دید و بینش این سخن زیبا رو فرمودن که یکی از سخنان زیبای ایشونه، میگوین که پدرها مادرها بچه های ما آنگونه نمیشوند که ما میخواهیم، بلکه بچه های ما آنگونه میشوند که ما هستیم. من میخوام بچم صادق بشه، خدای نخواسته کلام غیر صادق دارم، بچه راستگو نمیشه، چون بچه از من الگو میگیره، من رو نگاه میکنه راه میره، من رو نگاه میکنه حرف میزنه، من رو نگاه میکنه نشست و برخاست میکنه، من الگوی او هستم. خیلی جمله جالبی است، تکرارش خوبه. گفت بچه های ما آنگونه نمیشوند که ما میخواهیم، بلکه آنگونه میشوند که ما هستیم. و استاد دیگری میگوید که پدرها مادرها فرزندان ما از ما تقلید میکنند، بیایید کاری کنیم که وجود قابل تقلیدی باشیم. یعنی من به گونه ای راه برم که بچه من که دنبال من میاد به وادی سعادت راه پیدا بکنه. خیلی شانس بزرگی شما دارید قبل از این که وارد مرحله ازدواج بشید و بار سنگین هدایت کانون خانواده و در آینده نزدیکی هدایت فرزندی را به عهده بگیرید، مجالی پیدا کردید که با هم تبادل نظر کنید، از تجربیات دیگران استفاده کنید. هر چقدر ما در پاکی خودمون بکوشیم میتوانیم فرزندانی پاک و منزه و دور از عیب و نارسایی داشته باشیم. و رمز و راز موفقیت انسانهای بزرگ در تعلیم و تربیت، در هدایت انسانها به جانب حق همین بوده. حتما شما با نام این عالم بزرگوار آشنایی دارید، استاد الهی قمشه‌ای. هم استاد حوزه بودند، هم استاد دانشگاه بودند. میگن که تابستانی بود، بعضی از دانشجویان از ایشون درخواست کردند که استاد ما بین دو ترم تحصیلی فرصتی داریم برای ما کلاس اخلاقی بگذارید شما. ایشون میفرمایند که اب نداره، پیشنهاد خوبی میکنید، اما دو هفته دیگه. دو هفته میگذره و کلاس اخلاق تشکیل میشه. تا استاد میان شروع کنن بحث رو، یکی از دانشجوها دست بلند میکنه و عرض میکند که استاد ما تشنه، شما هم مشک آب بر دوش، ما طالب معارف، شما هم سینتون موج میزنه از معارف دینی، چرا ترجیح دادید سه هفته دیگه ما لهله بزنیم؟ چرا همون موقع که اظهار آتش کردیم ما رو سیراب نکردید؟ استاد سخنی میگن که یک درس بزرگی است برای همه ما. فرمودن که بچه ها شما از من طلب آب کردید، به من گفتید که ما تشنمونه، از من معنویت خواستید، من فرصتی از شما گرفتم اون چی که شما میخواید برای شما فراهم کنم. بعد فرمودن اگر جنبه درسی و اخلاقی نداشت نمیگفتم، من تمام این سه هفته رو روزه گرفتم هر روز و هر شب در پیشگاه خدا به راز و نیاز برخواستم، گفتم خدایا به من بده اونی که این بچه ها میخوان. شما ببینید وقت نفس الهی نتیجهش میشه استاد مطهری. من اینو چند جا گفتم، علم، فقه، فلسفه مطهری را مطهری نکرد. یه نفس انسان والایی مثل الهی قمشه‌ای به او خورده بود، نفس یک انسان منزه مهذبی مثل امام رحمت الله علیه به او خورده بود، نفسی مثل آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان به او خورده بود که موقعی که مطهری نام علامه رو میبره میگه روحی فدا، جانم به قربانش. توجه فرمودید؟ یه مربی اینقدر پاک میشه، مرباش میشه استاد مطهری. حالا من هرچی پاک باشم، این پاکی را میتوانم به همسرم، میتوانم به فرزندم، میتوانم به شاگردم، میتوانم به همکار و دوستم منتقل کنم. یه نکته دیگر من به شما توجه میدم که بدونید شما در چه مسیر حساسی گام گذاشتید. معصوم علیه السلام فرمودن الولد و ریحانون، یا در بعضی جاها اومده ریحانتون من ریاحین الجنه، فرزند گلیست از گلهای بهشت. این دو تا معنی حداقل داره. یه معنیش این است که پدرها مادرها توجه کنید، ما گل به شما دادیم، آفت زدش نکنید، ما گل دادیم به شما، ما یه فطرت پاک دادیم به شما، ما یه موجود دست نخورده نورانی دادیم به شما، شما اینو تیرش نکنید، آلودش نکنید. یه معنای دیگرش این است که توجه داشته باشید شما بناست از فرزند گل بهشت بسازید، جوری تربیتش کنید که این شایستگی این رو پیدا بکند در بهشت کنار انبیا و اولیا و بندگان خوب خدا چیه قرار بگیره. حالا سوال من اینه، اگر فرزند گل است، خانه چه می شود؟ گلستان. من و مادر او چه کاره می شیم؟ باغبان. باغبان چه ویژگی باید داشته باشه؟ حداقل هر باغبانی دو تا ویژگی باید داشته باشه. یه ویژگیش این است که در یک دستش باید آب پاش باشه، در یک دستش باید قیچی باشه. با این آپاچ وسائل و امکانات رشد را در اختیار گل قرار بده، با این قیچی موانع رشد را از جلوی پای فرزند چیه بردارد. ولذا شما که الان در این فکری، در این انگیزه هستید که تشکیل خانه بدید، تشکیل خانواده بدید، همسر بشید، در آینده نزدیک مقام پدری را حائز بشید و این بار سنگین را به دوش بگیرید، از حالا باید دنبال آپاش بود، از حالا باید دنبال قیچی بود. عواملی که رشد فرزند را موجب میشن چه چیزایی هست؟ موانعی که سد میکنن جلوی راه ترقی فرزند را چه چیزایی هستند؟ چگونه باید به بچه غذا داد؟ چگونه باید آفت زدائی کرد از گل زندگی؟ و اینو باید دنبالش بود. من دیشب در یک جلسه که مادران بودن در اونجا گفتم مادرها، شما که سراغ دکتر میرید که میگید شیر من بچه رو سیر نمیکنه، کمک غذایی میخوام، آیا چند نفر از شما تا حالا رفتید سراغ یه معلم اخلاق که آقا من منطقم، کلامم، حرفم، فکرم روح بچه منو سیراب نمیکنه، به من کمک غذایی فکری بدید؟ غالبا نکردیم این کار را. یعنی ما فرزند را تنها به بعد فیزیکی و اون چه که به چشم ما میاد ظاهر و جسم او خلاصه کردیم و خلاصه دیدیم، ولذا به جسم او میرسیم اما به روح او بیتوجهیم. که ابو حامد محمد غزالی خوب میگه، میگه اشتغل الناس به طب الاجساد، مردم مشغول شدن، پرداختن به طب جسم، جسمها، و احمل به طب القلوب، از طب قلوب، از طب دلها غافل شدند، اونو رها کردند، در حالی که نمیدونند زندگی اصلی به زنده موندن دلهاست. از بعد اصلی وجود انسان اینا چیه؟ غافل شدند. خب حالا دقت کنید، اینا همه مقدمه بود، حالا میخوایم وارد اون بحثی بشیم که به عهده بنده گذاشتن که من در خدمت شما باشم. دقت بفرمایید، من الان میخوام همسر انتخاب کنم، سراغ کی برم که او یار من باشد در باغبانی؟ برای کار کردن در گلستانی که نامش خانه است، برای رشد و نمو گلی که نامش فرزنده است. چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ من فکر کردم اولین و بالاترین ویژگی مسئله ایمان است. ایمان، اول خود من ایمان داشته باشم، بعد دنبال یک فرد با ایمان بگردم. ایمان چیست؟ ایمان یعنی باور. چی رو باور داشته باشیم؟ مبدع را. بعد چی رو باور داشته باشیم؟ معاد را. ما بین مبدع و معاد چی رو باور داشته باشیم؟ نبوت را، امامت را و کلن اصول دین را باور داشته باشیم. باور داشتن اینها یعنی چی؟ یعنی من بگم خدا هست، قیامت هست، پیغمبر هست، قرآن و کتاب هست، من انسانم، مسئولیت دارم. بله. آیا تمام میشه؟ نه. این ایمان لفظی است. ایمان سه تا مرحله داره. علی علیه السلام فرمودن الایمانو معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان و عملون بالارکان. ایمان ریشش باید در دل باشه، شکوفش در زبان باشه، میوهش در اعضا و جوارح باشه. یه انسانی که مؤمنه، عطر ایمان از نگاهش پیدا باید باشه، از کلامش پیدا باید باشه، از دستش پیدا باید باشه. یعنی دست من، پای من، زبان من، دیده من به مثابه شاخه‌هایی هستند که بر و میوه‌های ایمان را نشان میدن، باید نشان بدن. درست شد؟ پس ریشه در دل، شکوفه در زبان، به حالت اقرار و میوه او از اعضا و جوارح چیه؟ پیدا باشه. اینو بهش میگن ایمان. حالا اگر کسی فقط حرفی گفت من ایمان دارم، میرسیم به این سخن پیامبر گرامی. نفس دست که پیامبر در حال احتضار بودند، آخرین لحظات عمرشون رو طی میکردند، دیدگانشون رو باز کردند، دیدن علی علیه السلام کنار بسترشونند. فرمودن علی جان بیا جلو. مولا آمدن جلو. بعد فرمودن علی جان جلوتر. باز فرمودن جلوتر. در روایت دارد اینقدر مولا جلو آمد که گوششون قرار گرفت مقابل دولب مبارک پیغمبر. اون وقت پیغمبر یک کلمه گفتن از دنیا رفتن. یا آخرین کلمه پیغمبر است یا یکی از آخرین کلمات پیغمبر. چی گفتن؟ فرمودند یا ابوالحسن لا خیر فی قول الا مع الفعل. علی جان خیری نیست در آن سخن و کلام مگر این که به همراه عمل و کردار باشد. که سعدی یه بیت شعر داره، من فکر میکنم سعدی این روایت رو دیده، این بیت شعر رو سروده، خیلی زیباست. میشه این روایت رو نوشت، زیر این روایت این بیت سعدی رو نوشت به عنوان ترجمه منظوم این سخن. گفت قدم باید اندر طریقت ندم، قدم باید اندر طریقت ندم، که اصلی ندارد دم بی قدم، که اصلی ندارد دم بی قدم. دقت کنید، ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان فاقد ارزش لازم است. هم ایمان بدون عمل و هم عمل بدون ایمان، هیچ کدوم ارزش لازم رو ندارند. چرا؟ به این علت، ایمان بدون عمل درخت بی ثمره. ایمان بدون عمل درخت بی ثمره. عمل بدون ایمان شاخه بدون ریشه است. عمل بدون ایمان شاخه بدون ریشه است. الان من یه شاخه از درخت میکنم، چند تا برگ داره، چند تا میوه احتمالاً روشه. یه ساعت مهمونن اینا، یه ساعت که گذشت پژمرده میشن. چرا؟ وصل به ریشه نیست. طرف عمل میکنه، تا به بنبست خورد میگه که چی؟ انفاق کردیم، خودمون موندیم، دستشو خالی میبینه. اما اون کسی که رو ایمان انفاق میکنه میگه بله دادم، الان گرفتار شدم، اما رضایت خدا رو جلب کردم. ببینید این هیچ موقع خسته نمیشه. ولذا اون کسی که عمل نیک میکند اما نه بر اساس ایمان، بدون ریشه، این سر بزنگاه ها از عمل خوبش چیه؟ چه بسا پشیمان بشه. پس عمل بدون ایمان شاخه بدون ریشه است. یه جمله عرض میکنم، خیلی این جمله شنیدنی است، یادگاری است، انشالله به ذهن مبارکتون میمونه. یه انسان مؤمن مورد نظر خدا چه کسی است؟ کسی که موقعی که میگوید سخنش توضیح کارش باشد، یعنی مبین کاری باشد که کرده است و میکند و خواهد کرد. موقعی که عمل میکند عملش معید سخنی باشد که گفته است و میگوید و خواهد گفت. این اونیست که تمام پیغمبران الهی دنبالش میگردند. جمله رو تکرار میکنم، انسان مورد نظر اسلام چه کسی است؟ آن کسی که گفتارش مبین کردارش و اعمالش معید سخنانش باشد. چنین کسی. خب پس اولین ویژگی چی شد که من باید داشته باشم؟ دنبال کسی هم بگردم که دارای این ویژگی است، مسئله ایمان. اونم نه صرف ادعا، بلکه ایمان در سراسر وجودش متجلی باشه. درست شد؟ چنین کسی میشه گفت که یک انسانی است که دارای ایمانه، کسی که تخلق به اخلاق داشته باشه، کسی که تأدب به آداب داشته باشه. یه نکته ظریف دقت کنید، در قرآن 258 بار لفظ ایمان مطرح شده. 258 بار. موقعی که ما میگردیم تو قرآن، احصا میکنیم و شمارش میکنیم، میبینیم به همین مقدار هم سخن از کردار صالح و شایسته شده. اصلا شما در چند آیه قرآن پیدا میکنید که سخن از ایمان شده باشه اما عمل صالح و کردار شایسته به دنبالش نیومده باشه، یا در خود همون آیه اومده یا در آیات بعدی آمده مسئله عمل صالح. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. کسانی که ایمان بیارند و عمل صالح کنند خوش به حال اینها و عاقبت نیکویی که دارند. ایمان و عمل صالح. سوره مبارکه مؤمنون که 23 سوره قرآن اینطور آغاز میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. مؤمنین رستگار شدن، میشن، قطعیه، برو برگرد نداره. خب این مؤمنین چه کسانی هستند؟ 7 ویژگی رو سوره مبارکه مؤمنون مطرح میکنه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز با خشوع میخونن. آقایان نماز با خشوع به چه نمازی میگن؟ نمازی که حضور درش باشه. حضور چی درش باشه؟ حضور قلب درش باشه. هماهنگی دل با زبان را میگن خشوع. در خبر بشنو تو از صدر صدور، لا صلاة تم الا بالحضور. مولای رومی میگه پیغمبر فرمود نماز کامل نمیشود مگر با حضور. این نماز آدم رو رشد میده. من نماز یه بودی میخونم که خدای نخواست دروغم میگم، نماز من فقط خضوع داره. خشوع که هماهنگی دل با زبانه نیست، اگر بود میشد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز آدم از زشتی ها باز میدارد. نکته بد والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنین از لغو اعراض میکنن، نه سخن بیهوده میگن نه عمل بیهوده میکنن نه پندار بیهوده دارند. ویژگی سوم والذین هم لزکات فاعلون، زکات مالشون رو میدن، زکات قدرتشون رو میدن، زکات علمشون رو میدن، زکات آبروشون رو میدن، بله اهل پرداخت زکاتند. والذین هم لفروجهم حافظون، دامانشون رو از زشتی ناروایی پاک نگه میدارند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، در امانتها خیانت نمی کنند، به عهد و قرارشون عمل می کنند. حال ببینید آدم یه همسر اینطوری داشته باشه چقدر جالبه. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینا نمازهاشون رو حفظ می کنند. یه نماز خوندن داریم، یه خضوع داریم، یه خشوع داریم، یه حفظ نماز داریم. حالا اگه بخوایم وارد این قضیه بشیم اون وقت باید نکات تفسیری بگیم، مجال نداریم در این جلسه. میخواستم این رو بگم. بعد موقعی که اینا رو میگوید، میگوید اولائک هم الوارثون، اینا ارث میبرند. چی ارث میبرند؟ بهشت را. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اینا بهشت و ارث میبرند، جاودانم در او هستند. نمیگه که قد افلح المؤمنون الذین هم مثلا وارثون، نه، قبل از این که اون ویژگی‌ها رو بگوید بحث بهش مطرح نیست. ایمان دارند و چی؟ و عمل میکنند. من میخوام اینو عرض بکنم، میخوام عرض بکنم که اگر همین یه ویژگی رو مرد و زن داشته باشن، یک زندگی سراسر حلاوت و شیرینی دارند. چون این یه صدیست که نودم توشه. خیلی زیبا میگه مولای رومی، میگه که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد چی؟ نود هم پیش ماست، نود هم پیش ماست. میگه اگه کسی دنبال پیغمبر آخر زمان آمد، گویی 124,000 پیغمبر را تبعیت میکند. این یه صدیست که از 1 تا 99 توشه، خودش هم هست. اگر من دل به خدا دادم، مطیع حق شدم، همه چی رو دیگه من دارم. یه صدیست که همه چی توشه. اما حالا ما میخوام چند تا ویژگی که از نشانه های دینداریست بگیم. از نشانه های دینداری چند تا ویژگی رو ما مطرح کنیم. دقت کنید. یکی خدا خواهیست، خدا خواهی، یعنی من در کانون خانه خدا بخوام، خود نخوام، دنبال دل خودم نباشم. من در انتخاب همسر ببینم کی میتونه منو به خدا نزدیک کنه، ضمن اون ویژگی‌های دیگری که حالا خواهیم گفت. اولیش این باشه، کدام دختر میتونه من رو در مسیر کمال کمک کنه، چون هدف من رسیدن به کمال دیگه، بناست من خداگونه بشم دیگه، من خلیفه خدام دیگه. موقعی که خدا میخواست ما رو خلق بکنه با فرشتهاش خیلی هم کلنجار رفت، فرشته ها میگفتن نکن، خدا گفت میکنم این کارو. و از قال رب و کل الملائکه انی جائل فی الارض خلیفه، فرشته گفتن بابا نکن، ما داریم تو رو عبادتت میکنیم، آروم بی سر صدا بی درد سر، یه موجودی خلق میکنه خون ریزی میکنن جنایت میکنن. خدا گفت نه، حالا خلق میکنم تا ببینید چیه. من میخوام یه آینه برای خودم خلق کنم، یه کسی که آینه تمام نمای صفات کمال من در روی زمین باشد، یه کسی که مثل من بشه. آه، میخوام خداگونه خلق کنم. پس حالا که مسیر من رفتن به جانب خداست، در عباداتم ما میگیم نماز میخوانم قربتن الالله، به خدا نزدیک بشم، از گناه دوری میکنم قربتن الالله، میخوام مثل خدا بشم دیگه، ها معنیش اینه. پس حالا در مسیر کمال من باید وسائلی رو انتخاب کنم که منو در این سیر چیه کمک بکنه. پس مسئله اول خدا خواهیست. اگر من که خودم خدا خواهم انشاءالله دنبال یه خدا خواه بگردم، زندگی مثل کندوی عسل میشه، از بالا تا پایین شیرینیه، درست شد؟ چیز غیر شیرینی پیدا نمیشه. صلح میشه، دوستی میشه، صفا میشه، معنویت میشه، مهر و محبت میشه. اینجا سخن حضرت امام یادمون میاد، خدا رحمتشون کنه، فرمودن اگر 124,000 پیغمبر یه جا جمع شن با هم دعواشون نمیشه. چرا؟ برای اینکه همونی که هود میگه همونم نوح میگه، همونم موسی میگه، همونم عیسی میگه، همه یه افق و نگاه میکنن، اینا دعواشون نمیشه. که دعوا اونجا رخ میده که من میگم خدا، دیگری میگه خرما، دعوا اینجا رخ میده. میدونید این داستان از کجا ریشه گرفته که خدا و خرما؟ میگن اون زمانهای سابق که بت پرستی بود، خب بعضیا از سنگ و چوب و گل و نمیدونم این حرفا بت میتراشیدن. یه آدم خوش سلیقه‌ای رفت و چنگ تو خرما خرید و حساهاشو در آورد و یه خدا با یه ملات شیرین درست کرد. از غذا قحطی رو پیش اومد در اونجا. این یه روز که اومد جلو بتش پرستش کنه، دید خیلی دلش ضعف میره. موقع که میخواست بره با خدای خودش حالا مصافحه کرد، یه لیسی صورت خدا رو زد و همچی دلش حال اومد، گفت آخش رفت. گرسنگی ادامه پیدا کرد. دفعه بعد که اومد گفت مثل که خیلی خدا خوشمزهی داریم و یواشکی یه گازی از این بازوی خدا زد و یه کسی دید اومد گفت چرا خوردیش؟ گفت گرسنمه. گفت چرا عبادتش کردی؟ گفت خدامه. گفت نمیشه، یا خدا یا خورم. اگر عبادتش میکنی نخورش، اگر میخوریش عبادتش نکن. اینطوریه. اگر من خدا رو بخوام، همسرم هم خدا رو بخواد، ما با هم برخورد پیدا نمی کنیم. شما در تاریخ ندارید دو تا پیغمبر رفته باشن کلانتری با هم. چون دو چیز نمیگن که، هر دو یه چیز میخوان، اینا دعواشون نمیشه که. اما چرا من فرض کنید با همسرم دعوام میشه، اون میگه خدا، من میگم خودم. خود و خدا با هم جنگ دارن، هر روز اول خلقت بوده تا روز قیامت هم چیه هست. ولذا دقت کنید آیون، انشالله تو زندگی شما این پیش نیاد. در بعضی خونه ها ما مرد سالاری داریم، مرد میگه الان گفتم روزه، کی جرأت میکنه بگه شبه. تو بعضی خونه ها متاسفانه زن سالاریه، مرد اینه یه آدم ترزوی بیشه. تو بعضی از خونه ها من دیدم بچه سالاریه، دختر سالاریه، این دختره بابا و ننه رو میکشونه، نه پدر سالاری، نه مادر سالاری، نه فرزند سالاری. هیچ کدوم اسلام و معارف دینی قبول ندارن، یه چیزو قبول داره و او حق سالاری است. اگر تو خونه ها حق سالار بشه مشکلات حل میشه. من این دفعه در یه جلسه شرکت کرده بودم، بعضی از بزرگان بودن در اونجا، از جمله بعضی از مسئولین صدا و سیما در اونجا بودن، یکی دو تا از این گزارشگرای زبل زرنگ صدا و سیما در اونجا بودن. یکی از این گزارشگرا بلند شد، کار قشنگی کرد، گفت ما همش میریم بیرون خیر مردم عادی رو تو کوچه میگیریم، الان من میخوام اینجا گزارش تهیه کنم. هم آقایون بودن خانوماشون هم بودن. این اومد پیش یکی از آقایون گفت شما با خانومتون اختلاف ندارید تو خونه؟ تو ابدا، ما 15 سال زندگی میکنیم تو به هم نگفتی. رفت سراغ دوم، گفت شما اختلاف ندارین. گفت اصلا اختلاف در قاموس خانوادگی ما جایی نداره. از این شعارهای هر کی همینطوری رسید به من، گفت شما با خانوادتون اختلاف دارین؟ گفتم بله خیلی. گفت عجب، پس شما زندگی خیلی تلخی دارید. گفتم نه خیلی هم شیرین. گفت چطور میشه که آدم اختلاف داشته باشه خیلی زندگیش هم شیرین میشه؟ گفتم ها، من با خانمم موقع که اختلاف پیدا میکنیم گمانمون این است که یه شیء ارزشمندی رو گم کردیم. او میگرده منم میگردم، هر کی پیدا کرد دیگری تسلیم او میشه. تا ما اینو گفتیم اون نفر اولی گفت ما هم همینطور. میگو اول در قاموس ما اختلاف نیست. گفت ما هم همینطور. آقا مگه ممکنه یه دختر با یه پسر از دو خانواده به هم برسن اینا اختلاف نداشته باشن؟ آقا گاهی سر خریده یه مبل با هم اختلاف پیدا میکنن، سر خوردن یه غذا، رفتن یه رستوران، رفتن یه میهمانی، یه میهمان دعوت کردن، یه سفر اختلاف پیدا میکنن. طبیعی است که اختلاف هم باشه. مهم اینه که من نخوام حرف خودم رو به کرسی بشونم، اونم نخواد، اون نظرشون میگه، منم میگم، حق رو پیدا میکنیم. اینو میگن حق سالاری. حق سالاری اگر حق سالار شد مشکل حل میشه. پس دینداری و خداخواهی. نکته سوم اخلاق نیکو. اخلاق نیکو. بعضی ها میگن که آقا باید دین داشته باشی، اخلاق هم داشته باشی، امانت دارم باشی. این حرف غلطه با، چون تو دین همه چی هست. حالا شما میگی ای پتو هم داری غلط میگی، که من اول گفتم همه چی تو دینی که صد بود هست. مطمئن ما میخوام جلوه های از دین رو بیان کنیم. اخلاق یه چیز ورای دین نیست، اصلا تو دل دینه، یکی از میوه های دینه. توجه فرمودید؟ اخلاق. اخلاق چیه آقایون؟ ما یه خلق داریم، یه خلق داریم. خلق یعنی چی؟ یعنی صورت. خلق یعنی چی؟ یعنی سیرت. معیار ارزشی در مورد افراد خلقشونه یا خلقشونه؟ خلقشونه. خلقشونه. ولذا به کسی نمیشه گفت ای قد کوتاه، به کسی نمیگه ای بلند، ای سیاه، ای سفید. نه سفیدی ارزش برای اوست، نه سیاهی ضد ارزشه، نه قد بلندی ارزشه، نه قد کوتاهی ضد ارزشه. چرا؟ برای این که خلق من آقایون دست خودم نیست، من در خلق خودم اختیار نداشتم. سفید پوست زحمت کشیده سفید پوست شده، سیاه پوست رفته خوابیده گوشه رحم مادرش که سیاه پوست شده. نه او کمکار بوده، نه من پرکار بودم. دست من نیست خلق من، اما خلق من دست منه. بر لذا روز قیامت خدا نمیگه قد کوتاه‌ها برن تو جهنم، قد بلندا بیان اینجا متوسطا وایسن تکلیفشون روشن شه. این حرفا نیست. توجه فرمودید؟ پس معیار ارزشیابی افراد خلقشونه. خلقشونه. چرا؟ چون خلق اکتسابی است. خلق اکتسابی است. اما خلق غیر اکتسابی است. اونی که مفتی به من دادن او معیار نیست، اونی که خودم کسب کردم، خوب کسب کردم باریکلا داره، بد کسب کردم نباریکلا داره. اینجاست که چه میشه. حالا دقت کنید، اینقدر مسئله خلق مهمه که فرمودن اکملکم ایمانن احسنکم اخلاقا. هر که خلقش نیکوتر است ایمانش چی؟ کاملتر است. حالا خلق به چی میگن؟ بعضی خیال میکنن مثلا میگه که طرف خیلی با اخلاقه، میگیم چی تو؟ میگه اینقدر جوک بلده، اینقدر آدم کنار میشه دلش درد میگیره، این ملاک خوش اخلاقی است. یکیشه، به شرطی که افراطی نشه، تمام زندگی هروکر بشه، این اتفاقا بد اخلاقه. من به خصوص در جمع جوانترا میگم که خند نمک زندگی است، نمک آش زندگی است. کم بریزی نمیشه از میاد، زیادم بریزی باز نمیشه خورد، شور میشه. اندازه بریزی خوبه. به دانش آموزا میگم، میگم شما یک ساعت سر کلاسی 10 دقیقه زنگ تفریح دارید. تفریح نمک تحصیله، نه غذاست. اونا که میخوان خودشون رو با تفریح سیر کنن، اینا رفوزه میشن، همینا رفوزن. درست شد؟ پس خنده رو بودن، بشاش بودن، گفتن و خندیدن، تفریح کردن، این یکی از نشانه های خلق خوشه. اما دیگریش چیه آقایون؟ متانته. دیگریش وقاره. دیگریش سنجیده گوییست. دیگریش برخورد کریمانه است، بزرگوارانه. دیگریش عدم پرخاشگریست. دیگریش قناعته. دیگریش نظم و انضباطه. درست شد؟ رعایت حقوق مردمه. ظلم ستیزیست. یاری مظلومه. مردمداریست. و بعضی چیزهای دیگه که حالا اگه بخوایم بگیم خیلی میشه. یه آدم خوش اخلاق کسی است که خلق نیکو، یعنی خلق الهی و معنوی در تمام جهات داشته باشه. و البته تبسم یکیشه که گفتن المؤمنو، خیلی زیباست. اینو انشالله به خاطر بسپرید، اینطوری تو خونه آینده تشریف ببرید. المؤمنو حزنهو فی قلبه و بشرهو فی وجهه. مؤمن غمش تو دلشه، خندش رو لبشه. این شعر خیلی زیباست. میگه همچو گل در بوستان و سبززار، همچو گل در بوستان و سبززار، با دل خونین لب خندان بیار. میگه گل از این خارهایی که به دست و پاشه دلش غرق در خونه، اما خنده از لباش نمیافته. من تو ترافیک بودم، من امروز بدهی داشتم، نمیدونی امروز بیرون چی شد، نمیدونی تو اداره چه خبری شد، حالا اخم و تخم و ناراحتی رو برای این خانومی که صبح تا شب یلنگ پا وایستده، مثلا غذا پخته، بچه داری کرده، رفت و روب کرده، چه کرده اینها، حالا من بیارم غم بیرونم سر او بار کنم؟ اینطور نیست. میگه اگر تو مؤمنی، غمت باید تو دلت باشه، خندت رو لبت باشه. المؤمنو حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. معیار دیگه از ایمان مسئله حیاست. حیا یعنی چی؟ یعنی شرم، یعنی آزرم. اینقدر حیا مهم است که فرمودن لا دین لمن لا حیا الله. ایمان ندارد کسی که حیا ندارد. ایمان ندارد کسی که حیا ندارد. یعنی یکی از اون میوه هایی که حتما باید بر شاخسار ایمان باشه حیاست. اگر نبود این یه آفت بزرگی پیدا کرده. لا دین لمن لا حیا الله. و فرمودند که احسن و ملابس دنیا الحیا، احسن و ملابس دنیا الحیا، نیکوترین لباس های دنیا حیاست. آقایون ما برای چی لباس می پوشیم؟ چند تا منظور ما داریم. اول اینکه جلوی آفات رو بگیریم، گرما، سرما، باد و طوفان به بدن ما لطمه نزنه. یکیش اینه. دوم اینکه بدن ما چیه؟ زیبا بشه. سوم اینکه جلو زشتی های اندام خود را بگیریم. برای سه منظور ما لباس می پوشیم. زشتی ها را بپوشانیم، جلوی آفت ها را بگیریم، بدن خود را زیبا کنیم و زینت بدیم. حیا همین ستاره برای ما میاره. کسی که یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. استفاده رو میبره. همون لباسه. چون علی علیه السلام فرمودن احسن و ملابس دنیا الحیا. آدمی که حیا داشت زشتی های خلقش پوشیده میشه. کسی که حیا داشت آلوده به زشتی ها نمیشه، آفت ها از او چیه دور میشن، کسی که حیا داشت زیبا میشه. یعنی دروغ میره صداقت میاد، کینه میره مهر و چیه محبت و صفا میاد. فلزا گفتن این لباس است و بهترین لباس است. به این شعر دقت بکنید، این دکتر قاسم رسا این شعر رو گفته، میگه شرم است حصار تو و شرم است حصار تو و از دزد میندیش، آن خانه رود دزد که دیوار ندارد. میگه کسی که حیا نداره انگار تو خونه زندگی میکنه که بیدر پیکره، هر دزدی وارد میشه. خیلی آسون سرمایه های این به تاراج میره، مسئله حیا. چون شما میخواید انتخاب همسر کنید، حالا به این سخن توجه کنید. گفت الحیاء و حسنون، حیا نیکوست، ولیکن فی النساء احسن، ولیکن فی النساء احسن. حیا نیکوست ولیکن برای زنها نیکوتر است. چرا آقایون؟ نظیر بودم خانما. چرا آقایون حیا برای زن نیکوتره؟ برای اینکه زن دوز بیشتر داره. آقا دخترم ما جایی که میریم غالبا میپرسن، یه خوش باله مردا یه کت میپوشن میترن بیرون، ما باید جوراب بپوشیم زخیم باشه، مقنعه سر کنیم مشکی باشد، مانتو بپوشیم گشاد باشد. این اسلام چی میخواد از جون ما؟ همینطور میگم، من بهشون میگم که اسلام از جون شما اتفاقا چیزی نمیخواد، اسلام جونش رو داره فدای شما میکنه، چون شما خیلی ارزش دارید. شما یه گوهری در وجودتونه به نام عاطفه. تمام دزدا زب گشیدن عاطفه رو از شما میگیرن. بلزه به اونا میگم یه جوانی رو دستگیر کردن نیروهای انتظامی با 27 نامه، همه یه متن داشته، نوشته به نام پیوند دهنده قلب ها. حالا این کسی که اصلا خدا رو قبول نداره، بعد نوشته بابا عاطفه آدم کش نبودی که، میکشم خودم، خونم گردنت میافتا، یه تلفن بزن اقلن. بهش گفتن این 27 نامه رو به یکی میخوای بودی؟ گفتن نه. به چی ما رو به 27 تا؟ دو تاشون هم به ما تلفن کنن غنیمت. به دخترها میگم، میگم دختر توجه کن، یه دام نی، دو دام نی، سه دام نی، صد دام جلو شما گستردن که 27 داشت چی به یکیه. شما عاطفه داری دنبالشن. گفتم که هزار تا این نامه ها رو به بعضی پسرها، خیلی پسرها بودن رام نمیشن، ولی میفهمن تو آسیب پذیری، تو عاطفه داری، تو یه دفعه یادت میره، خیال میکنی این بچت آخه، میگی نه 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 تو باشه. مادر اینطوریه. گفتن که بچه ها، دخترها میگن، میگن که بچه رو دست 100 تا مرد بدن تا 2 ماه دیگه بچه بیشتر دوام نمیاره. شمایی که هنر دارید بچه بزرگ میکنید. عاطفه، عاطفه خیلی باراست. گفتم که این که گفتم میشه که عقل زن کمتر از عقل مرده، این حرف درست نیست. میگن یکی در روز مهمونی موقعی صفرت پنج کردن که زنم به غذا، مهمونه بودیش که به صابخونه بودیش که این پلو روغنش خیلی کمه، رو اشتباه میکنی، برنجش زیاده. برنجش، گفتن شما عقلتون کم نیه، عاطفتون بالاست. ولی زن میگه شما قاضی نمیتونی بشی. قاضی نمیشی یعنی تو حکمو نمیتونی پیدا کنی. خیلی زنها رو داریم الان مشاور رئیس محکمن که مرده، حکمو این کمک میکنه تا قاضی پیدا میکنه، تو میتونی پیدا کنی.
اما قدرت اجرا نداری تو، عاطفت بالاست. همین آدم جانی رو به طرف میدون اعدام میبره، تو خواهی بچته بگی نه بیاری حالا این دفعه مهلت بهش بدی، ولی ذاتو نمیتونی بشی. اینو میخوام بگم چرا زن حیاء بیشتر میخواد، چون سرمایه بیشتر داره، سرمایه که یه دامن پاک داره که برناس گل توش پرورش بده. همه میخوان این زمین پاک رو بدوزدن. پس الحیاء و حسنون ولیکن که نسائه احسن. خیلی باید دقت کنید به این نقطه، توجه کنید داخل پرانتز فرق حیا با خجالت چیه. ما بعضی موقع یک کسی روش نمیشه سلام کنه به کسی، میگه عجب بچه با حیاییه. مهمون میاد میپره میره تو اتاق در میبنده میگه بگید من نیستم، این چی با حیا؟ نه این حیا نیست، این ارزش نیست، این ضد ارزش اتفاقا، این خجالته، این حیا نیست. حیا به چی میگن، خجالت به چی میگن؟ آدم خجالتی نه کار خوب روش میشه بکنه نه کار بد، نه روش میشه سلام کنه نه روش میشه جلو مهمون بیاد کلمه علق بزنه. اما آدم با حیا سلام میکنه اما دو زانو هم میشینه مؤدب جلو مهمون، این میگن آدم با حیا. از این که کار خوب انجام بده ناراحت نیست، از این که کار بد مرتکب بشه حیا میکنه، خجالت میکشه. این ارزشه، این حیات، اون یکی خجالت. و نکته بعد، حیا ریشش در کجاست دوستان؟ در دله، در دله. اثرش کجاست؟ در دست و زبان و سایر اندام. به بعضی ها که میگی که چرا این کار کردی؟ چرا حجابت رو رعایت میکنی؟ چرا این کار کردی؟ چرا اونجا رفت؟ میگه ای بابا دل باید پاک باشه. شما ممکن دیدیم برو دل تو پاک کن. میگم درسته باری چند دل باید پاک باشه، سر زحمت دوتو دل باید پاک باشه. اما نشانه دل پاک چیه؟ خب زبون پاک دیگه. نشونه دل پاک دست پاک دیگه. آقایون دل رو چشمه ای فرض بکنیم، دست رو جویی که آب چشمه توش میاد. اگر شما آب رو تو جوی گلالود ببینید میگیم چی؟ میگیم آب از سرچشمه گلالوده. مگه نمیگیم آب از سرچشمه گلالوده؟ ولذا گفتش که آب جوی بود صاف، چشمه تا صاف است. اتفاقا اون کسی که دروغ میگه دلش ناپاکه، این از اونجا ریشه میگیره، ریشه در اونجاست. زبون همینطور خودش نمیگرده، دل فرمان میده اینو بگو، دل میگه اینو نگو، فرماندهی اونجاست، فرماندهی اونجاست. خب این نکته رو میگم و اون وقت از بحث حیا خارج میشیم. میگوید که الحیاء و الایمان مقرونان لا یفترقان الا جمیعا. حیا و ایمان دو تا یاری هستن که همیشه با همن. لا یفترقان الا جمیعا، از کسی دور نمیشن مگر هر دوشون، هر دوشون. ولذا گفتن لا دین علی من لا حیا علی، عکسش هم شاید درسته، لا حیا علی من لا دین علی. دین بود حیام هست، حیا اگر بود انسان به دین هم چیه دست پیدا میکنه. خب ولذا دقت بکنید، پیامبر گرامی فرمودند که اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. قبل از اینکه اینو معنا کنم این جمله رو بگم، گاهی انسان میره دکتر، دکتر مایله میکنه انسانو، موقعی که میاد میگیم آقای دکتر من چند وقت دیگه بیام پیشتون، میگه دیگه میاد نمیکنه، میگیم پرهیز غذایی من دارم، میگه نه هر چی میکنه. این معنی چیه؟ دیگه به تو امیدی نیست، غزل خدا میگه امیدی من دیگه برات کاری نمیکنم. پیغمبر همین رو میگن، میگن اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، اگر حیا رو زمین گذاشتی هر کاری دیگه دست تو برمیاد. یعنی یه ماشین بی ترمزی دیگه. تو ممکنه به کوه بزنی، با آدم بزنی، تو مغازه بری، تو بیمارستان بری، تو مدرسه بری، صد نفر رو بکشی، تو دیگه هر کار ممکنه بکنی. اگر حیا رو از دست دادی، اذا لم تستحی فاستنع ماشین. ویژگی دیگر قناعت، خیلی مهمه. قانع به کی میگن؟ به کسی میگن که به امکانات در حد گذران زندگی بسنده کنند، یعنی حریص نباشد، طماع نباشد، زیاد طلب نباشد. آیا این به این معناست که آدم قانع دست از کوشش بردارد؟ این نیست. کوشش در حد نهایت، بهره‌وری در حد نیاز، اینه بهره‌وری در حد نیاز. من کار کنم که سفره خودم، زندگی خودم، خونه خودم، مال خودم، ماشین خودم، قدرت خودم، شهرت خودم، همه اینا هی برای من، برای من، برای من. این چیزیست که اسلام قبول نداره. گفتن امام صادق وارد خونه شدن، دیدن خونه خیلی مجلله. صاحب خونه عرض کرد یعنی رسول الله من بد کاری کردم این خونه رو ساختم؟ فهمیدن به یه شرط نه، به این شرط که در خونه به سوی بندگان خدا باز باشه، صفت اند باشه، اینجا مرکز نشر معارف باشه. یعنی برای خودت خلاصه نکنی. اگه برای خودت یه نفر اینطور ساختی، این اصلاح کن، این اصلاح کن. تو تجمل‌گرا شدی، تو زیاده طلب شدی، تو تما شدی. پس ویژگی قناعت، قناعت آیون ببینید چقدر سود داره. معصوم فرمودن قناعت مالیست پایان ناپذیر، یه مالیست که هیچ موقع تمام نمیشه. اما در مقابل گفتن هرس فقر حاضر است. کسی که حریصه، تماه، همیشه انگار هیچی نداره، همه چی داره، با باز لهله میزنه و باز میدوه و باز زیاده طلبی میکنه و این درست این اون کسیست که نداره. این شعر رو همه تون شنیدید، اما من میخوام یه جور دیگه براتون بخونم. میگه نابرده رنج چی؟ گنج میسر نمیشود. اما ببینید شاعر چه هنر به خرج داده. میگه نابرده گنج رنج میسر نمیشود، حوز نان گرفت جان برادر که آز کرد. میگه کسی که گرفتار آز شد، این محزونه، همون هرس که فقر حاضره، همین همیشه احساس گرسنگی و تشنگی میکنه. هیچ موقع حتی از اون اموال فراوانی هم که داره چیه؟ سیراب نمیشه، سیر نمیشه، به خاطر اینکه چشمش یه جای دیگه است، چشمش یه جای دیگه است. و لذا زنها و مردهایی که گرفتار هرس میشن یک زندگی بسیار نابسامانی دارن. من دیدم و من رفتم، چون من در محافلی که زنها و مردها شرکت میکنن زیاد میرم و پای سخن زنها و مردها زیاد میشینم. اخیراً یه مردی، من از دانشگاه میومدم، منو میرسون به خانه، گفتش که شما تو دانشگاه جایی دیدید که با خانم‌ها چیه؟ بخونید خانم‌ها نصیحت کنید، جیان ما رو به لبمون میرسونن. گفتم چیکار کردن تفتک ها؟ این بچه ما ناراحتی. گفت شما نمیدونید خانومی برای یه مجلس عروسی 5 دست لباس خواسته. گفتم یعنی چی؟ یعنی تو مجلس عروسی ها یه رو به یه رو دکور عوض میکنه؟ گفت نه، برای هر بخش عروسی یه لباس میخواد. گفتن چی؟ بگو. گفت یکی برای بله برون میخواد. گفت چه میگذره جشن عقد که میرسه، میگه اونو دیدن، اون حرامه، میگه دیدن. برای عقدم یکی میخواد، برای جشن عقدم یکی میخواد، برای عروسی هم یکی میخواد. گفتن ببین بی انصافی کردی، شد 4 تا، تو گفتی 5 تا. یه جلسه که خانوما بودن، خیلی هم شلوغ بود، من اونجور گفتم خانم ما از 5 تا لباس ما 4 تاشو پیدا کردیم، یک چم شما کمک کنید. یه خانم بلند شد بود، اونم مال جشن پاتختیه. شما رو به خدا بودم این زندگی نمیشه که. بعد تو همون جلسه یه نامه داد یه خانمی دست من، گفت اتفاقا همونطور که تو حد زدی من خانمی رو میشناسم عروسی که میره با 2 تا چمدون میره، ببینه جو چجوری، رقیب کیه. رقیب کیه؟ میره تو اتاق لباس لازم رو برای جنگ با او میپوشه، رقابت کنه، تا یکی دیگه من رو دست رو این میره رو دستش میزنه، افش دست لباس میبره. بعد میگو اما نمونه دیگه من میشناسم، گفت الان همون خانم تو این جلسه حضور داره، گفت مادری هست، مادر شهیده، 2 تا پسرش رو در فاصله 1 سال داماد کرده، در تمام مجالس اینا با یه لباس شرکت کرده. ببینید اینه، اگر انسان گرفتار حرص شد، گرفتار زیاده طلبی شد، اون وقت بیچاره میشه. من الان به خود شما میگم، به خودم هم میگم، ما خدا شاهده یک کلمه از اینا رو به این عنوان که من الان موعظه کنم شما رو سخنرانی این حرفا نیست، من بیشتر به خودم هم هی دارم میگم، تلقینی برای خود منم بشه. از حالا که جوانید و هنوز پا به سن خیلی نگذاشتید و اینها، ریشه حرص و طمع و زیاده طلبی رو در عمق جانتون بسوزید. خدا رحمت کنه امامو، امام گفتن که اگر این ریشه رو جوانا از دلشون بیرون نکشن، به سن من که برسن دستشون بلرزه دیگه نمیشه، چون هر ریشه محکم میشه دست کم توان میشه. الان میشه دندون طمع رو کشید، اگر انسان نکشه اینطور میشه. ببین میگه آدمی پیر چو شد صاحب تبریزی، میگه خدا رحمتش کنه، خیلی صاحب انسان والایی بوده. من یه سفری از تهران رفتم اصفهان فقط به قصد اینکه برم سر قبر صاحب، یعنی قصدمو خالص کردم برای رفتن سر قبر بود. میگه آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. صبح که آدم باید پاشی بره دنبال کاری، تازه خواب مزه میده. آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. زندگی رو انسان چیه؟ در حد گذران. یه شعری هم من یه بار تو رادیو خوندم، خیلی جالبه، خیلی زیباست، میگه بهتر ز 1000 پشم و اطلس نمدم، یک موی نمد به ملک عالم نمدم. فردا که حساب بندگان را بکشن، من جز نمدم حساب دیگر نمدم. میگه همین دنیا راحت زندگی میکنم، همون دنیا. حالا بعضی دفعه دوم میگه ای کاش مینوشتیم، حالا میخونم دوباره. چشم بهتر ز 1000 پشم و اطلس نمدم، یک موی نمد به ملک عالم نمدم. فردا که حساب بندگان را بکشند، من جز نمدم. جواش بخونم. فردا که حساب بندگان را بکشند، من جز نمدم حساب دیگر نمدم. ولذا گفتن که بهترین دختران اون دخترانی هستن که با مخارج کمتری میشه اینا رو به عقد درآورد، یعنی ارزان برگذاشته، سخت نباشه، پر پیچ و خم نباشه، گرفتاری های فراوان نداشته باشه. این آقای داماد تا 70 سالگی قسط تالار و شام و حرفا رو نخواد بپردازه. اینه که فرمودن اعظم النساء برکتن. ببینید چقدر جالبه، پیامبر فرمودن اعظم النساء برکتن، بزرگترین زنها از نظر برکت، ایسرهن معونتن، آسانگیرترین آنها در جهت بار زندگی هست. یعنی یه خانم با فضیلتی که با من همسر بشه، کمر منم دیگه بار زندگی غم نشه، این خیلی خوبه. و دختر قانه، خونواده چی؟ قانه. گفت قناعت کن تزین گلشن به بوی هر که قانه شد، چو زنبور اصل کاشانه اش پرنوش میگرده. ویژگی معدی، من چقدر وقت دارم؟ 25. ویژگی معدی آقایون رازداریست. دنبال یه دختر بگردید رازدار باشه، سرنگهدار باشه، اختیار زبونش دست خودش باشه، اختیاردار زبونش باشه. و خود شما الان اینطور بشیدا، اون دخترم باید دنبال یه پسر اینطوری بگرده. یعنی حالا ما تو جمع دخترام که میگیم میگیم اینا رو ها، به اونا میگیم دنبال اینطوری باشید، به شما میگیم اینطوری. سرنگهداری و رازداری خیلی عامیانه و کوچه بازاری بخوایم بگیم، دنبال یه دختری باید گشت که دهن لق نباشه. خلاصه دهن لق نباشه، محرم اسرار باشه. اگر یه مقدار فنی بخوایم بگیم و بر اساس معارف بخوایم حرف بزنیم، زبانش آلوده به غیبت نباشه. من باش حرف میزنم، حرف منو پشت سر من نگه. او با من حرف میزنه، من حرف او رو پشت سر نگم. من بر مثل آینه برای او عمل کنم، اونم مثل آینه. آینه درسته؟ آینه آقا یو هر چی میگه به من میگه، هر چی هم به من گفت به شما دیگه نمیگه. درسته؟ من آینه رو برمیدارم یه ساعت با من حرف میزنم، میگذارم زمین میرم، شما بیاید بردارید، هر چی بگید به فلانی چی گفتید، یه کلمه شده بگید، راستش بگید، دروغ که نمیخواد بگید، گناهش گردن من بگید، ما چجوری زبان دیگران باز میکنیم. هر چی میگیم آینه نمیگه، یعنی غیبت نمیکنه. یه زنی رو بگیریم، یعنی شما ما که دیگه آب از سر ما گذشت، یه کسی رو برای همسری انتخاب بکنیم که کنترل زبانش رو احساس بکنیم داره. چقدر این شعر زیباست، میگه دوست دارم که دوست عیب مرا همچو آینه پیش رو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته. حالا جز شعر نیست، پشت سر رفته مو به مو گوید. میگه شونه از آینه یاد دیگی، مرد و مردونه جلو ما میگه دیگه، تو پشت سر که میری دونه دونه موها رو میشموری، این غلطه. نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. من اینو با آمار و ارقام میتونم برای شما بگم، از 100 تا خانواده ای که بریم بررسی کنیم مهر و محبت و صفا در این خونه ها نباشه، به جرأت میتونم بگم 95 نمونش مال این است که مرد حرف خونه رو برده بیرون، زنم حرف خونه رو برده بیرون. اون دختر برای مامان جونش گفته، اینم برای مامان جونش گفته. حالا من چند نمونه رو سراغ دارم، پسر و دختره دیگه حاضرن با هم زندگی کنن، این مادرها نمیذارن. این به اون میگه کوتاه نیا یا بیچاره میکنه، اونم میگه کوتاه نیا یا اینو از این ور میرسه اون از اون ور. رستم و سهراب بجونم یه بساطی. رازداری، سرنگهداری، توجه کردید؟ این رو توجه بکنید، این رو توجه بکنید. نکته بعد که من حالا از این قسمت بس میخوام سریع تر دیگه برم جلو، مسئله بلوغ روحی و شخصیتی هماهنگ و همگام با بلوغ جسمی و غریزی. بعضیا دیدین سنش بالا رفته اما بچه است، افزادنش بچه است، همیتتش بچه گانه است، موضع دیریش بچه گانه است، خواستهاش بچه گانه است. توجه فرمودید؟ همچنان که این غریزه جنسی در او زنده شده، همچنانی که رشد جسمی کرده، رشد روحی و شخصیتی هم کرده باشه. توجه فرمودید؟ چنین انسانی رو، ولذا کسی که ما انتخاب میکنیم باید اعمال بچگانه نداشته باشه، اعمال سبکسرانه نداشته باشه. رشد روحی و شخصیتی وی همانند جنبه های جسمی و بعد فیزیکی او باشه. این خیلی مهمه. آدم میبینه. بعضی ها مادرم شدن بچه هم، پدرم شده بچه هست، رشد فکری نکرده، رشد عاطفی نکرده. رشد انسان در خواستها و درخواستها و ایده ها و آمالش چیه؟ نمیبینه، اینو نمیبینه. نکته بعد زیبایی و جماله. انسان همسری که میخواد برای خودش انتخاب میکنه باید از او خوشش بیاد. یه چیزی حق یه پسره، حق یه دختره، چون میخواد در کنار او زندگی کنه. بالاخره میخواد حظ و بهره جسمی ببره دیگه، یه بعد زندگی اینه دیگه، ارضاء غریزه است دیگه، نیست؟ من یه غذایی رو باید خوشم بیاد تا بخورم. اگر یه غذایی شکلش خوب نباشه، هزاری هم ویتامین توش باشه، آدم میلش نمیاد این غذا رو بخوره. غذا باید زیبا باشه. اما بحث در اینجاست آقایون، زیبا چگونه باشه؟ دختر چگونه زیبا باشه؟ پسر چگونه زیبا باشه؟ ما سه جور آدم داریم، دقت کنید. یا زیبای زیبا، یا زشت زشت، یا نه زیبای زیبا و نه زشت زشت، یعنی متوسط. زیبای زیبا خیلی کمه، زشت زشت هم خیلی کمه، غالبا متوسط هم. الان تو جلسه خود ما واقعا زیبای زیبا نداریم، زشت زشت هم نداریم، غالبا متوسط هم، نه زشت هم نه خیلی زیبا هم. همه در حدی هستن، انسان های والا خوب با سبب و معنویت ها. ببینید غالب انسان ها متوسطن، درست شد؟ ما میخوام عرض بکنم در انتخاب همسر نه توقعمون رو اونقدر ببریم بالای 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 بالا، نه اونقدر پایین 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 پایین. ببین ما برای رضای خدا میخوام زن بگیریم، نه این غلطه، این حرفا نیست. من با خوشم بیاد، میخوام در کنار زندگی کنم، همدم او میخوام باشه. من میخوام روزی 7-8 ساعت فقط این چهره نگاه کنم، باید یه چهره باشه که بخوامش. اینه دیگه. ما موقعی که ماشین میخوام بخریم، طرف تو رنگش حساسه، رو مدلش حساسه، رو تودوزی ماشین حساسه، با اینکه ماشین چیز مهم میمی، من خوشم نرمه خون میبرم عوضش میکنم، یه خود ضرر میکنم یا فایده میکنم. اما همسر این چه حساسه، یه عمر دیگه باید در مورد او حساس بود. اما نباید نه توقع رو اونقدر بالا برد، نه اونقدر ساده گیر شد که فردا خود آدم توش گیر کنه. منطقی. پس باید در حد چی؟ متوسط. خیر الامور اوسطها. اون وقت اینو توجه داشته باشیم، دنبال یه زیبایی هایی بگردیم، دقت کنیم. ممکنه من یه دختر پیدا کنم خیلی هم زیبا، معیار تنها نباید زیبایی باشه، با اونا که قبل گفتیم باید پیش باشه. همین زیبایی گاهی انسان این ازش متنفر میشه، نهایت نداره. شما ببینید یه خونه دارید خیلی زیبا و قشنگ، خدای نخواسته خدای نخواسته پدر شما در این خانه جلو چشم شما از دنیا رفت، از این خونه دیگه شما بدت میاد، خیلی زیباست، اما چون خسارت دیدی دیگه میگی من این خونه نمیتونم، حاضری در یه خونه خیلی محبت‌تر، کم امکانات‌تر، که این خاطره براتون تجدید چیه نشه. درست در مورد همسری اینطوره. زیبایی آرامش نمیاره، آرامش نمیاره، و لذا زیبایی توأم با مهر و محبت و وفاداری. دقت کنید، یک فرد کم زیبای پرعاطفه از یک بسیار با جمال مغرور و متکبر بهتر و ارزنده تر است. یک کسی که خیلی زیبا نیست، اما زیبایی او در مهرش، محبتش، در زبانش، در کلامش، در راز نگهداریش جلوه میکنه، این خیلی جالبه. من پشت یه وانت دیدم یه شعر نوشته، خیلی جالبه، خیلی این فرهنگ اشعار وانتی و کامیونی خیلی جالبه، خیلی جالبه. من اینا رو یادداشت میکنم، چه چیزای مثبتش، چه چیزای لطیفه‌اش. دیدم پشت یه وانتی پشت کامیونی تو جاده میرفتم، نوشته بود که در طواف شم میگفتین سخن پروانه ای، سر پیش سفقد نگی جانم مگر دیوانه ای. حالا اینم لطیفه و بعضی نکات خیلی آموزنده داره. اینو یکی دو هفته پیش دیدم پشت یه وانه تو تهران نوشته بود، نوشته بود آتش به زمستان ز گل سوری به. گل سوری به گل محمدی میگن، گل قرمز. آتش به زمستان ز گل سوری به، یک زشت وفادار ز صد حوری به. یک زشت وفادار ز صد حوری به. میگه این آتشی که میسوزونه داغ میکنه آدمو تو زمستون، چون من از سرما نجات میده، از گل به این قشنگی برای من جان بخش‌تره. یک کسی که خیلی زیبا نیست اما مهر و محبت و عاطفه داره، این یک زیبایی که همش اخ ما خودش میگیره با من کیو تو کیو، این بهتره. نکته بعد، صبر و پایداری در مقابل سختی ها و ناملایمات. بعضی خیلی زود میشکنن، خیلی زود در هم له میشن و خورد میشن، نه مردش خوبه نه زنش خوبه. یک کسان رو انتخاب بکنید که احساس میکنید که اینا خوددارند، خودنگهدارند، صبورند، با تحملند، شکیبا هستند. چون زندگی بخوای نخوای مشکلات داره، امروز هست ممکنه فردا نباشه، امروز سلامتی هست ممکنه فردا نباشه، بله؟ امروز ممکنه مستجری باشه، امروز خونه هست ممکنه ورق زندگی برگرده، انسان به تعبیر حالا کوچه بازاری به خاک سیاه بنشینه. اگر یک کسی فقط کامش برای باقلوا عادت کرده، این نون بربری نمیتونه بخوره، این نمیشه باش زندگی کرد. مگه میشه تا آخر اون باقلوا دیگه کرد؟ نمیشه که. یک کسی که حتما باید سر سفره بشینه یه چند رقم غذا باشه، با این نمیشه زندگی کرد. یک کسی که سرد و گرم روزگار رو یا چشیده باشه، یا انسان احساس بکنه که این در اونجور و دار جوهره خودش رو چیه از دست نمیده. صبرم دوستان دقت کنید، یه معنای از صبر در لسان بعضی ها هست که درست نیست. صبر رو به معنای تسلیم شدن معنا میکنه، این غلطه. صبر در معارف دینی به معنای تلاش و جدیت در رفع مشکل است. ولذا آدم صبور نمیشینه، آدم صبور میدوه که این مشکل رو حل کنه، مگر در جایی که نمیشه. مثلا فرض کنید من پدرم از دنیا رفته، حالا چون از دنیا رفتن من میگم خب من دیگه نمیتونم، من حالا زجه کنم، شیون کنم، تو سر خودم بزنم، خودم به درد بیارم، نه، اینجا باید تحمل کرد، اینجا به معنای تحمله. اما در برابر مشکلات، صبر به معنای دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و رفع مشکلاته. زن و شوهری که از مشکلات از پا در نمیان و تلاش میکنن که مشکلات رو چیه؟ رفع بکنن. ولذا صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. خب و بشارت الهی هم مال ایناست که گفت ان الله مع الصابرین، یا و بشر الصابرین. یا علی علیه السلام فرمودن ان احمد الامور عاقبت الصبر، عاقبت الصبر، که خلاصه بهترین امور اون اموری است که انسان در جریان اونها صبر داشته باشه. صبر که داره، این منتج به چی میشه؟ به نتیجه میشه. این میوه، این درخت به بار و میوه مینشیند. ویژگی دیگر، همسر را از خانواده ای پاک انتخاب کنید. به مادر آقایون خیلی توجه کنید، به پدر خیلی توجه کنید، به خصوص مادر، به خصوص مادر. خانواده پاک باشند، با شخصیت باشند، خوشنام باشند، موفق باشند. توجه فرمودید؟ به این نکته توجه کنید. ازدواج
خیلی این حساسه ها. ازدواج شروع زندگی با یک فرد هست یا نیست؟ نیست، بلکه پیوند با یک خانواده و بلکه پیوند با یک فامیل است. من میخوام با این خانواده رفت آمد کنم، اونا تو منزل ما میان، ما میخوام بریم، اونا تو جشن ما میخوام بریم، فردا من میخوام برم. فامیل چه جوره؟ رو حداقل خانواده و بستگان نزدیک چیه باید توجه کرد؟ تکرار میکنم، به خصوص توجه به دامان چی؟ مادر. مربی پدر است و مادر است، مربا فرزند است. مادر خوشمزه است، بچه خوشمزه است. اگر مادر تلخ و گزنده است خیلی امکانش کمه بچه خوب بشه. نمیگم نمیشه، استثناء داره، اما شما رو استثناءت نمیتونید همسر بگیرید. شاید یکی خوب بشه، شاید اتفاقا یکی از همون خوبا نباشه. اینجا دیگه رو شاید و باید نباید شکرد. اگر را با مگر تجویز کردن میوه شد کاشتی. خلاصه چیزی به بار نیومد. گفت کودک هر آنچه دارد از آغوش مادر است، گر زشت خوی باشد و گر نیک محضر است یا منظر است. من وقت دارم چند دقیقه داره. کسی اومد پیش مادر عالم بزرگوار شیخ مرتضی انصاری، گفت باری چندا درود به تو، آدم تعجب میکنه یه بچه میاد عوض بگیره. مادرش گفت اتفاقا من تعجب نمیکنم، شما تعجب میکنید. گفتن چطور؟ گفت من یک بار مرتضی رو به یاد خدا شیر ندادم. من میدونستم یار امام زمان میشه، میدونستم این در همین بیداری مولاشو بیدار میکنه. من هم تو تربیتش کردم. نقطه مقابلش یه جوانی دزدی کرده بود، گرفته بودن تو زندان و یه زنی رفت بود چرا اینه گرفتی؟ گفتن دزدی کردی. گفت اشتباه میکنی، این دزدی نکردی، من دزدی کردم. گفتن نه خودمون دیدیم دزدی کردی. گفت باشه، اون دست من بود، دست اون نبود. گفتن ما در خیلی در لفافه سخن میگی، خود ما دستشو هنگام دزدی گرفتیم. گفت ما هم بذاریم بگم برات، من این بچه رو که حامله بودم حواس انار کردم، به هر دلیل نمیخواستم انار بخرم، رفتم در مغازه میگه فروش تاروشو کردیم و یه انار برشیم و گاز زدم و میکیدم و گذاشتم و ددر رو. شما فکر کنید جنینی که از آب انار دزدی تغذیه کرده حاج عبدالله انصاری میشه؟ این دزد میشه دیگه. من دزدی کردم، دزد منم، من اون رو دزد پرورش دادم. اینقدر اثر داره. یه نکته حساس علمی بگم براتون که تجربه شده، این تئوری نیست. افکار مادر، احساسات وی، پندارهای او، همه و همه در جنین اثر میگذارن، همه و همه. ولی زا میگن مرد موقعی که با زن هم بستر شده با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنید، افکار شیطانی در ذهنش داشت، در اون موقع یه صحنه و منظره دیگری رو بر خودش مجسم نکنه، این اثر میکنه. بعد دقت کنید، به خصوص مادر میگن بعد از 4 ماهگی. من الان به حال شما قطعه میکنم، من در حالت شما بودم کسی اینا رو برای ما نگفت و اینم از برکات واقعا این نظامه. بچه از 4 ماهگی به بعد که روح به او دمیده می شود گیرندش رو به گرفتن می کنه. مادر داد می زنه می گیره، آروم حرف می زنه می گیره، پرخاش می کنه می گیره، آرام میگیره، هیجانی است میگیره، همه اینا رو میگیره. اون وقت اومدن امتحان کردن، دقت کنید، اومدن که دو تا مادر رو در دوران حاملگی در غرب
این هم ما مدین اونا هستیم، خدا خیرشون بده در این جهر زحمت کشیدن، حالا ما یه میوه آماده رو دیگه یه بار تو گلو استفاده میکنیم. و انصاف این است که انسان خوبی ها رو بگه، خوبی ها رو بگیره، بیار هم بگه و بیمار سازنده کنه. دو تا مادر رو اومدن بررسی کردن از موقع که حامله شدن، این مادر خلقش چی بوده، رفتارش چی بوده، کردارش چی بوده، چه میوهی دوست داشته، چی دوست نداشته، چه آهنگی گوش میکرده، همه اینا رو ثبت کرد. بچه به دنیا اومده، دنبال بچه ها رو بچه بزرگ شده در حدی که دوست میفهمیده بره آهنگ انتخاب کنه، دقیقاً اون آهنگی رو انتخاب میکرده، نوار کاستی رو برمیداشته که مادر اینو در دوران حامل گوش میکرده. حالا انسان به عظمت اسلام پی میبره، میگه بچه که به دنیا آمد در گوشش چپش راستش اذان بگی، در گوشه چپش اقامه بگی. خود نیست، ما داریم به بچه شخصیت روحی میگیم. خیال میکنیم بچه نمیفهمه، بچه از چهار ماهگی میفهمیده، حالا نمیفهمه، یعنی چهار ماه تو رحم، یعنی پنج ماه قبل از تولد میفهمیده، حالا که به دنیا آمده نمیفهمه. این میفهمه. میرسیم به سخن اون عالم بزرگوار، میگه مردم، پدرها، مادرها، بچه های ما کودک هستند اما کوچک نیستن. این سخن با آب تلام که به نیسی حتی شده نمیشه. فرزندان ما کوچک هستن، کودک هستن اما کوچک نیستن، بزرگند و اینها حساسند و میگیرند. من عرضم تمام، یکی دو دقیقهی که شاید وقت هست میخوام این نوستره بگیم. خدا شاهده اگر دل به معارف دینی بدیم که شما دادید، اگر نداده بودید اینجا نمی آمدید، زندگی یک پارچه معنویت میشه، یک پارچه معنویت میشه. در زندگی ها موج میزنه صفا و نورانیت و معنویت، و این یکی از آیات خداست. آیات خداست. ببینید آیه که اول من مطرح کردم چی بود؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از جمله آیات الهی این است که خداوند برای شما از جنس خودتان جفت و همسر آفرید تا در کنار یک دیگر سکون و آرامش بیابید. چطور میشه که زن به من آرامش میده؟ در صورتی که او آیه خدا باشه، یعنی خونه ما آیه از آیات حق باشه. دل به خدا بدین، اون وقت میشه و جعل بینکم مودتن و رحمه. توجه کردید؟ خونه ما آیه از آیات الهی باشه. اگر اینطور شد زندگی علی و زهرا میشه. علی علیه السلام قسم خورد، گفت به خدا قسم در دورانی که من با زهرا زندگی کردم یک بار به اون نگفتم فاطمه این کار را بکن. فاطمه خودش میدونست چه کنه. و فاطمه هم گفت به خدا قسم در دورانی که با علی زندگی کردم علی سخنی نگفت دل من آزرده بشه. علی هم میدونست چگونه حرف بزنه. و انسان‌های والا میطوری بودن. همسر حضرت امام گفت 50 سال با امام زندگی کردم، امام یک بار نگفت به من چای بده، برای من آب بیار. گاهی که خودشون نمیتونستن آب بیارن، چای بیارن، که دیدی تو این عکس امام رفتن چای ریختن. من پرچه بیجا بعضی علما بودن، گفتن بودم آقایان مهم این نیست که امام چای ریخته آورده، به خدا 100 دفعه من ریختم آوردم، اما برای خودم. مهم این است که امام 5 تا چای ریخته داره میاره، معلومه 4 تا دیگه هم نشستن. این مهمه. چای ریخته هنر نیست، 5 تا ریخته میاره. میگم یه موقعم که چای میخواستن میگفتن اینجا چای نیست، اینجا آب هست. نمیگفتن خانم تشنمه پاشو. این حرفا نبود. ببینید این زندگی است که نشأت گرفته از زندگی علی و زهرا. انشالله خدا به همه ما توفیق بده که نور ایمان دلهامون بتابه. اللهم اجعل محیای محیا محمد